أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين مسئله 11 هم که آخرین مسئله قبل از بحث اغسال هست سید اینطوری میفرماید من نداره ان یکون علی الوضوء دائما اذا صار مسلوسا او مبطونا الاحوت تکرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج و يمكن القول بانحلال النذر و هو الاظهر. چی میخوان بفرمایند؟ میخوان بفرمایند که اگر کسی آمد نذر کرد که من نذر میکنم که دائم الوضو باشم، همیشه دائم الوضو باشم، حالا همین فرد که چنین نذری کرده تو شرایط عادیش مشکل نبوده، وضو میگرفته و به اصطلاح دائم الوضو بوده، اما اگر مبتلا شد به حالت سلس البول یا مبتون شد، این وظیفه‌ای دارد که مطابق با نظرش عمل کنه و چگونه عمل کنه. ایشون می‌فرمایند الاحوتو تکرار الوضو بمقدار لا یستلزم الحرج، احتیاط این است که وضو را همینطور تکرار کنه، این آدمی که بنا شده دائم الوضو باشد، اگر احیانا حدث خارج شد دوباره وضو بگیرد، حدث خارج شد دوباره وضو بگیرد، تا چه مرزی؟ تا مرزی که لا یستلزم الحرج، دیگه آقا کارشو، کاسبیشو، نونواییشو، سوپرمارکتشو، همه چی تعطیل کرده، آقا مشغول وضو گرفته، زندگیش به هم ریخته، میگه وضو بگیرد هر شود به مقداری که مستلزم حرج نشود. اگر مستلزم حرج شد نه دیگه. حالا توضیح میده. و یمکن القول بانحلال النذر. ممکنه ما قائل بشیم این زمانی وفاء به نذر براش لازم بود که زمینه فراهم بود براش. این ابتلا و این بیماری نداشت. حالا که مانع سر راهش پیدا شده، اینه که اصلا به کلی این نظر انحلال پیدا میکنه، از بین میرود، نظر بی نظر دیگه، از این به بعد طبق همین حالتی که براش پیش آمده، حالت مسلوس بودن و مبتون بودن، کارشو انجام بدهد. و جناب سید استظهار میفرمان از هر همین هست که ما قائل به انحلال نظر این فرد بشویم. خب هر شبت محضر شما به این که در ادامه این نکته را عرض بکنیم، ما قبلا یه بحثی را مطرح کردیم که شخص دائم الحدث میتواند برای نمازهای متعدد اکتفا به وضوی واحد کند، این حرف ما زدیم، و در نتیجه این را گفتیم که کأنما این فرد متطهره، چون یه بیماری مبتلا شده، درسته حدث ازش صادر شده و امثال ذلک، تخصیص در ادله نواقض زدیم راجب مسلوس مبتون، یعنی شارع مقدس کأنما این شخص را در حکم متطهر حساب میکنه، یا میگیم متطهر است، یا لااقل تنزل کنیم میگیم در حکم متطهره. اگر این شکلی شد، خب معناش این است که تا حدث اختیاری دیگری برای او پیش نیامده، این فرد دیگه نیاز به تکرار وضو ندارد. نذر کرده بود دائم الوضو باشد، میگیم اشکال نداره، همین وضوی که گرفته تا زمانی که حدث ارشوت اختیاری از او سر نزده، این صدق میکنه که این آدم وضو داره. و چه کاریست که این مرتب وضوشو تکرار کنه؟ و ما نمیتونیم بگیم که نظر این فرد انحلال پیدا میکنه و باطل میشود. چون سید نظر مبارکش این بود که قولی در اینجا هست که چون این نظری چون به مانع برخورده این نظر دیگه انحلال پیدا میکنه و باطله. ما میگیم اگه مبنامون این شد که این فردی که مسلوسه و مبتونه با وضوی واحد میتونه نمازهای متعدد به جا بیارد مگر حدث اختیاری، این شارع او را در حکم متطهر، یعنی الان ولو این حدث از او خارج میشود، این طبق نظرش داره عمل میکنه، چون وظیفش اینه به شارع ارشبت خدمتون او را متطهر حساب میکنند. به جالب اینه که نظر حضرت امام هم قدس الله نفسه زکیه همین هست و ایشون در تعلیقی که بر عروه دارن اینطور میفرمایند: و یمکن القول بعدم لزوم الوضوء الا اذا بال اختيارا حسب التعارف ولا يبعد ان يكون هذا اقرب. امام هم فرمودن ممکن است ما قائل بشویم که لازم نیست چون این فردی تکرار کند وضوء را الا اذا بال اختيارا حسب تعارف، بر حسب متعارف یه بول اختیاری اگر ازش سر زد، نه این روندی که حالا قطر قطر همینطوری میاد، نه تو یک مقطع زمانی خاصی مثل دیگران بول اختیاری انجام میداد، اون میتونه ناقض وضوش باشه و در نتیجه در اون زمان وضو میگیره. اما این شخصی که سلسل بول داره یا مبتون هست، نظر امام هم که انما این است که همین وضوعی که گرفته این وضوع کفایت میکنه و این متطهره. بلذا میفرماید لا یبعد ان یکون هذا اقرب، به این نیست که ما این را عرشمت اقرب حساب کنیم. اما طبق مبنای کسانی که قائل به انتقاض وضوع هستند، این مبنای ما بود که گفتیم وضوع انتقاض پیدا نمی کند، یعنی ادله نواقض تخصیص می‌خورد. اما کسانی که قائل هستند نه، وضو با حدث انتقاض پیدا می‌کنه و میگن باید وضو تکرار بشود از باب جمع بین ادله اشتراط، یعنی ادله‌ای که میگویند شرط است که نماز با طهارت باشد، و ادله انتقاض، جمع بین این دو ادله این است که این فرد وضوش رو تکرار کند. در این فرض ما معتقدیم که باید یک تفصیلی قائل بشویم و اون تفصیل در نوع نظره. اگر نظر این صورت باشه حکمش اینه، و اگر صورت دیگری باشه نظر حکم دیگری دارد. چطوری تفصیل قائل بشیم؟ تفصیل اینطوری قائل بشیم که بگیم گاهی نظر به شکل عموم عام مجموعیه و وحدت مطلوبه. اگر احیانا عام مجموعی بود و وحدت مطلوب بود، در این صورت این نظر انحلال پیدا میکنه. اگر این وضوع حالا با عصیان شخص به هم خورد، یعنی دیگه وضوع نگرفت، عقیب هر ناقضی عمدن یا اختیارا یا بدون عصیان عذری مانع از امتثال برای او پیش آمد، خب این وضوش باطل میشه، چون نظرش علا نحو عام مجموعی بوده. این عام مجموعی در مقابل عام افرادی است که اون عام افرادی توضیح میدیم که با این مسئله تفاوت پیدا میکنه. خب بین عام مجموعی و وحدت مطلوب نظر انحلال پیدا میکنه اگر عرض شود خدمتون دوام وضوع به هم خورد، و بین اونجایی که نظرش به صورت عام افرادی است و تعدد مطلوب مورد نظرشه، مطلوبش مطلوب واحد نیست، به این صورت نظر کرده که در هر فردی از زمان وضوع داشته باشد، اینطوری نظر کرده، در این صورت بر اون لازمه وضوع بگیرد. همون بحث عسر حرج اینجا جاش میاد. این در هر فردی گفته وضو بگیرد، اون عام مجموع این حیث المجموعی بود، یعنی مجموع زمان باید وضو داشته باشد. خب این مجموع زمان حالا به خاطر اسیان و امثال ذلک دیگه انحلال پیدا میکنه، از بین میره. ولی این نه، میگه کل فردن فردن من الزمان از باب تعدد مطلوب، یعنی مطلوب های متعدد، نه یک مطلوب، نه مطلوب های متعدد داره، هم این فرد از زمان هم اون فرد از زمان، همه اینا میگه بله. خب این اگر احیانا وضوش نقض شد دوباره وضو میگیرد، نقض شد دوباره وضو میگیرد تا به جایی که به عسر حرج منجر بشود. اگر به مسئله عسر حرج رسید اونجا دیگه نظر منحل میشود. پس اگر به صورت عام مجموعی به صورت وحدت مطلوب شد، عرض شود خدمتون، نظر انحلال پیدا میکند. اگر به صورت عام افرادی شد، کل فردن فردن مطلوب هست و این وظیفش اینه که اگر نقضی در وضو وارد شد وضو را تکرار میکند تا به مرز عسر حرج. اگه به مرز عسر حرج رسید اونجا نظر منحل میشود، چون دیگه این فرد از انجام متعلق نظر خود به خود عاجزه و اگر کسی نظری کرد و از انجام اون نظر عاجز شد، اون نظر در حقیقت منحل می شود و از بین می رود. خب این بحث الحمدلله رب العالمین تمام شد. 11 مسئله بعد از حکم دائم الحدث مطرح کردیم. حالا ما این بحث اغسال را هم که سید مطرح کرده، حدود 5 صورت سید مطرح کرده، گرچه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بر اساس توضیحی که حالا در جلسات آینده انشاءالله خواهیم داد به 9 بخش تقسیم میکنه، من امشب یکی دو بخشش عبارت جناب سید را عرض میکنم. حالا اگر توضیح هم تونستیم بدیم، فرصت بود، توضیح هم مطرح میکنیم، بقیه میماند برای جلسه بعد انشاءالله، که هم اشاره به 5 صورت سید خواهیم داشت، که البته این 5 صورت سید هم میتونه در اون 9 صورتی که جناب مرحوم آیت الله خویی مطرح کرده بگنجانیم. سید فرمایشون اینه: فصلون فل اغسال. اونجا فصلون فی حکم دائم الحدث بود، اینجا فصلون فل اغسال. والواجب منها 7، 7 غسل داریم عنوان غسل واجب. چیا هستن؟ غسل الجنابه، 2 غسل حیض، 3 غسل نفاس، 4 والاستحاضه، 5 مس میت، 6 غسل اموات. عرض شود خدمتون میگم که 7، حالا به ترتیب بخونیم: غسل جنابت و حیض و نفاس 3 تا، استحاضه 4 تا، مس میت 5 تا، غسل اموات 6 تا، دیگه چی؟ والغسل الذی وجب بنذر و نحوه، غسلی که انسان به وسیله نذر بر خودش واجب میکنه. مثل چی؟ که انه داره غسل الجمعه، آقا میاد غسل جمعه را نذر میکنه، نذر میکنه که من روز جمعه غسل کنم. این غسل جمعه که حالا البته اختلافی است که بعدن هم اشاره خواهیم کرد، بعضی غسل جمعه را واجب میدونن، حالا بنابر نظر کسانی که غسل جمعه را واجب نمیدانن با نذر غسل جمعه واجب میشود. یا غسل زیارت، غسل برای زیارت، یا عرض شود خدمتتون این که اول زیاره مع الغسل، نذر میکند زیارت را با غسل انجام بدهد. و الفرق بینهما، این فرق بینهما مربوط به این بخش اخیره. بخش اخیر چه بود؟ غسل زیارت یا زیارت مع الغسل. میگه چه تفاوتی اینا با هم دارن؟ سید خودش در مقام بیان فرق گذاری بین این هاست، بین غسل زیارت یا نذر کند غسل، عرض شود خدمت شما به این که زیارت، یا نذر کند زیارت با غسل. میگه فرقشون این است که این فل اول، در فرض اول که نذر می کند غسل زیارت را، اذا اراد الزیاره یجب ان یکون مع الغسل، اگر خواست زیارت برود اونجا واجب است که این زیارت را با غسل انجام بدهد. و ولیکن یجوز و الا یزور، اصلا جایز هم هست که اصلا به زیارت نرود، پس وجوب غسلش تابع زیارته. چرا؟ چون گفته بود که غسل زیارت من میخوام انجام بدم، یعنی اگر رفتم برای زیارت میخوام غسل بکنم. خب اگر آقا اصلا نرف زیارت، دیگه غسلی به گردن این آدم نیست. هر شبت خودتون. اما در فرض دوم، که فرض دوم چی بود؟ فرض دوم این بود او زیارت مع الغسل. هر شبت خودتون این که نذر میکنم زیارت همراه با غسل. ایشون میگن معناش این میشود که یه جب زیاره، زیارت واجب میشود، یعنی که انما نذر کرده زیارت را، اونتا میگه مع الغسل. فلا یه جوز ترکها، ترک زیارت جایز نیست. و کذا اذا نظر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها، هر شبت خودتون فسانی یجب الزیاره، یعنی زیارت واجبه و چون زیارت واجب شد غسلش هم دیگه طبعا واجبه، به جایز نیست زیارت را ترک کنه. و همچنین اگر این شخص غسل کنه برای سایر اعمالی که یستحب الغسل ها، خب بقیه اعمالی که غسل مستحبی دارن، این آدم اگر نذر کرد نسبت به غسل مستحب، این غسل نسبت به چیزایی که غسلشون مستحبه، این غسل در حق او هم واجب می شود. عرض شود خدمتون این که همطور که توضیح دادم مرحوم آقای خویی این را به 9 بخش تقسیم کرده که حالا ما در جلسه آینده به فضل پروردگار عالم و همه این موارد یا اون چه برسیم اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.